الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المؤطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن مولانا جعفر ابن محمد عليه الصلاة والسلام قال في حديث ومن سره أن يكون من أصحاب المهدي فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر فإن مات وقام المهدي بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها و جده بزرگوارش حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید خدا خداوند محفل ما را به نور جمال امام عصر سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ارادت یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامر رای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرج. بحثی رو که در این محفل دنبال می کردیم حقیقت و فضیلت انتظار بود و این که چگونه می توان از طریق انتظار جزء یاران امام زمان سلام الله علیه قرار گرفت. دیشب عرض کردیم یکی از لوازم انتظار صادق و حقیقی طبق اشاره امام صادق علیه السلام در این روایت این است که در کنار روحیه انتظار و حالت آماده باش برای درک ظهور امام عصر سلام الله علیه باید عملی از انسان سر بزند که اون عمل برخواسته از اعتقاد به امام عصر باشد که به تعبیر قرآن از اون بعد از ایمان تعبیر به عمل صالح می کند و امام صادق علیه السلام در این روایت عمل صالح را این گونه تفسیر و تعریف می کنند وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعْ عملش همراه با ورع و پرهیز از اون چه باشد که موجب بطلان عمل می شود و یا این که مانع از قبولی عمل می گردد. گاهی عمل صحیح است طبق اون شرایطی که در فقه بیان شده من عمل را آوردم، مثلا حقیقت روزه به این است که انسان از فجر ثانی یعنی از اذان صبح تا مغرب یعنی تا هنگام اذان مغرب از نه چیز امساک کند. این امساک نهگان شرط صحت روزه است. چیزی نخورد، چیزی ننوشد، خود را جنب نکند، سر را میان آب فرو نکند و سایر مفترات. اما روزه علاوه بر شرایط صحت یک شرایط قبولی هم دارد. خب من شرایط صحت رو همه رو به جا میارم، اما در شرایط قبولی روز میلنگم. مثلا در روایتی امام علیه السلام میفرمایند خمس یفطرن الصائم، پنج کار است که اگر از روزدار سر بزند روزه او را باز می کند و مانع از قبولی روزه او می شود، هرچند به حسب ظاهر اون شخص یک روزه تمام عیار را که واجد شرایط صحت است گرفته. اولین آنها دروغ گفتن است، دومین آنها غیبت کردن است، سومین آنها تهمت زدن است، چهارمین آنها نمامی و سخنچینی کردن است، پنجمین آنها النظر الی الاجنبی، نگاه به نامحرم است. خب شما به حسب ظاهر روزه رو گرفتی اما این کارا رو هم انجام دادی، اینا مانع از قبولی عمل می شود. ولیعمل بالورعی که امام صادق سلام الله علیه بعد از دستور انتظار می فرماین، یعنی اون شرایط قبولی را هم علاوه بر شرایط صحت عمل بیاری. و همچنان که دیشب عرض کردیم عنوان جامع این سفارش امام صادق سلام الله علیه همون سفارش به تقواست که در آیات متعددی از آیات قرآن خدا به اون سفارش می کند. حتی یکی از فلسفه ها و حکمت های روزه ماه رمضان همین معنا ذکر شده، لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بعد در نهایت آیه می فرماید لعلکم تتقون، چرا؟ چون روز اراده انسان را تقویت می کند. از صبح تا شب آدم 10 کار هوس می کنه انجام بده که مبتل روزه است، از عطش داره می میره، هی آب خنک پیش نظرش خودش رو نشون میده، از گرسنگی داره هلاک میشه، بوی کباب به مشامش میرسه، هوس میکنه یه پرچلو کباب بخوره، یک استخر زلال خنک از کنارش عبور میکنه، میگه ای کاش یه شیرجه میزدم، یه سری میان آب میکردم خنک میشدم. و برو جلو دیگه، حالا همه چیزارم نمیشه گفت. به قول او منده خدا آمد پیش حاج آقا، گفت حاج آقا ببخشین، من روزه گرفته بودم، روزه مستحبی بود، بعد زور بچه آب گوش درست کردن و ما هم دعوت کردن، من کلم یادم رفت روزم، رفتم و نشستم مفصل با اینا آب گوش خوردم و نوشابرم خوردم، بعد یادم آمد من روزه بودم. روزه من چطور آجا؟ اگه فراموش کردی اشکال نداره، روزت درست. بعد گفت آجا ما هوا گرم بود، رفتیم تو حیاط، استخرم تازه آب کرده بودیم و هوس کردیم یا آبتنی کنیم، رفتیم سرمونم کردیم زیر آب، بعد یادمون اومد روزه بودیم. چطور آجا؟ گفت اگه یادت نبوده اشکال نداره، روزت درست. و آجا ما یه کار دیگه هم کردیم با عیال، اون چطوره؟ ولی یادمون نبود. گفت اگه یادت نبوده اشکال نداره، روزت درسته. بعد گفت من نظرم اینه که روزت درسته ولی مسلمونی به خریه تو تا حالا ندیدم که این شکلی روزه میگیره. همه کاراش هم بکنه، بعدم یادش نباشه که روزه بوده. خب این یه مدل روزه گرفتنه. اما یه وقت هست آدم از صبح تا شب که روزه میگیره یک سر حواسش جمعه. این که هی من خودم رو کنترل میکنم، اراده من تقویت میشود و همین تقویت اراده در یک ماه هر روز، اونم تو بهبوهه تلاش و فعالیت، اراده انسان را تقویت میکند که در برابر گناه هم که میرسد استقامت کند. وقتی که امام زمانش او را برای نصرت و یاری خودش دعوت می کند، دعوت مولایش را اجابت کند، هرچند زحمت دارد. خب روزه گرفتن مگه زحمت نداره؟ مگه سختی نداره؟ به نفست میگی تو که یک ماه تونستی استقامت کنی، هیچی نخوری، هیچی ننوشی، خیلی از هوس‌ها را زیر پا بگذاری، حالا هم حوث ها رو زیر پا بگذار، مولات صدای نازنینش از کنار کعبه بلند شده، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، برو مولات رو یاری کن. اگر آدم تو همه ابعاد زندگیش نسبت به همه اعمال عبادیش یک توجه تام و تمام هر روزه و هر شبه به امام زمانش داشته باشد، از هر عمل عبادی برای نصرت امام زمانش میتواند بهره بگیرد. و حالا میفهمیم چرا امام صادق سلام الله علیه بعد از 10 شب متوجه میشیم که چرا امام صادق وقتی که میفرماد و من سره ان یکون من اصحاب المهدی، اول میفرماد فلینتظر، بعد میفرماید ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق، که تو از کنار همه اعمال عبادیت به امام زمانت برسی. و جالب اینجاست که باز در نهایت کار هم حضرت میخوان و هو منتظر، اول فلینتظر، آخر کار هم که رفته خودش رو تزکیه کرده، همه هوس‌ها رو زیر پا گذاشته، همه واجبات رو انجام داده، نفسش رو تطهیر کرده از عادات بد، بعد حضرت میخوان و هو منتظر، ها انتظار رو یادت نره. همه اینا در راستای رسیدن به امام زمانت باشد. باز نری مقدس بشی و عبادت کنی و همه حواس و همه هوشت به هور و قلمان و قصور و نهرهای جاریه و قصرهای عالیه باشد. دقیقاً همین خواجه ربیعی که شما در مشهد گاهی بعضی ها میرن به زیارتش، یه از اون مقدس مآبا بوده که در جنگ صفین احتیاط میکنه، یا آقا نمیره امیرالمومنین امام زمانش رو یاری کنه، میگه دو تا گروه مسلمان به جون هم افتادن، آقا احتیاط میکنه که مبادا دستش به خون مسلمانهایی که زیر پرچم معاویه هن آلوده نشود. شما حساب کن ای خواجه ربی که بعضی ها سر قبرش برش فاتحه میخونه، از او زهاد و عبادی بوده که احتیاط کرده، تو داستان کربلا هم احتیاط کرد دیگه. حالا از اینا زیاده تو وادی السلام هم هستن، بعضی ها میرن سر قبرشون، جاهای دیگه هم هستن، تو نیشابور هم هستن، بچه های مدرسه رو میبرن، عطار هست، نمیدونم عمر خیام هست، بایزید بسطامی هست، از این گرگوری ها زیاده که دوتا هم نیستن، همه سنی، همه پدرسوخته، همه مقدس. تذکرت الاولیای عطار رو دار بخون ببین کیا رو به عنوان اولیاء خدا، حجت حق
ولی مطلق معرفی میکنه. یکیش متوکل عباسی قاتل ضراری رسول خداست. از ابوبکر و عمر شروع میکنه، حالا امام صادق هم جز اولیاء خدا ذکر میکنه، امیرالمومنین هم جز اولیاء چه به درد میخوره؟ بعضیا اونقدر نفهمن که فهم میکنه اگر یک کسی از امیرالمومنین تعریف کرد، حالا در کنارش از ابوبکر و عمر هم تعریف کرد، بالاخره از امیرالمومنین تعریف کرده. یعنی چی حرفا؟ مثل این که یک کسی در برابر خدا کرنش کند، تواضع کند، سجده کند، بندگی کند، بعد به اون بتی هم که در میان کعبه گذاشتن در مقابل او هم یک کرنشی بکند. آقا خدای ما را احترام کرده، چی خدای تو را احترام کرده؟ شما موحد نمیشی الا این که اول نفی کنی هر آلهه ای غیر از الله وحده لا شریک له را. اول تبریه، باید بگی لا اله بعد الا الله. در بحث نبوت هم همینه، اول باید تبری به جوی از هر پیغمبر ادعایی، از هر پیغمبر دروغگو، تا بعد اقرار به نبوت خاتم الانبیا بتونی بکنی. در بحث امامت و خلافت هم همینه، اول باید تبری به جویی از هر کسی که به دروغ ادعای خلافت پیغمبر را کرده و بر مسند پیغمبر تکیه زده، بعد اقرار به ولایت و خلافت و امامت امیرالمؤمنین بکنی. و الا اول بری سراغ ابوبکر و بعد عمر و بعد عثمان و بعضیا که بعد معاویه، بعد میان سراغ امیرالمؤمنین، چه به درد میخوره؟
کذب من زعم انه یحبنا ولم یتبرأ من عدونا. امام صادق سلام الله علیه میفرماید دروغ میگن اینایی که ادعاء محبت ما را دارن اما از دشمنان ما تبری نمیجوین.
پس بنابراین تقوا قدم اولش این است که هر مهری را، هر محبتی را نسبت به غیر خدا و غیر رسول خدا و غیر حجتهای خدا، یعنی امامان دوازده گانه شیعه، هر محبتی غیر اینان را از دلت بیرون کنی. حتی زن و بچه تو به عنوان این که اونها شیعه امیرالمؤمنینن دوست بداری، نه به ذاتهم، نه به این عنوان که این زن من است، این فرزند من است. یعنی چی؟ یعنی اگر زن تو فردا بشود دشمن امیرالمؤمنین، تو بازم دوستش داری؟ اگر فرزند تو بشود دشمن امام زمان، بازم دوستش داری؟ پس این که میگیم ملاک باید محبت خدا، محبت رسول خدا، محبت حجت های خدا باشد، این منطق دارد. قرآن هم میگوید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. اگر پدران شما، فرزندان شما، همسران شما، خیشان شما، اموال شما، تجارتهای شما از که از کسادی اون بیمناکید، از خانه هایی که به اون خانه ها دل بسته اید، تمام متعلقات زندگی شما اگر پیش شما از خدا و رسول خدا و جهاد فی سبیل الله محبوب تر است، شما باید منتظر عقوبت خدا باشید تو همین دنیا. این قانون خداست. پیغمبران فرمود لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیه من ذاته و عطرتی احب الیه من عطرته. و ذریتی احب الیه من ذریته. ایمان نمی آورد بنده مؤمن به خدا و رسول خدا و حجت های خدا مگر زمانی که من پیغمبر پیش او از خودش محبوب تر باشم، اهل بیت من پیش او از اهل بیت خودش محبوب تر باشد. فرزندان معصوم پاک خوش عقیده من پیش او از فرزندان خودش محبوب تر باشد. این تقواست، این عمل باوره است. و الا من تو عمل هم میلنگم، در ایمان هم میلنگم اگر این گونه عمل نکردم. از اینجاست که میرسیم به یک سری از روایاتی که در فضیلت تقوا و اون آثار و برکات تقوا از پیغمبر آل به ما رسیده. مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من رزق تقن فقد رزق خیر دنیا و الاخره. کسی که خدا روزیش کند که تقوا داشته باشد، انسان متقی باشد، بداند که خدا خیر دنیا و آخرت را به او عطا کرد. در تعبیر امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید ان التقوا منتها رضا الله من عباده و حاجته من خلقه. اون نهایت رضایت و خوشنودی خدا از بندگانش به اینه که بندگانش اهل تقوا گردن. اون نهایت حاجتی که و درخواستی که خدا از بندگانش دارد اینه که اهل تقوا باشن. بعد حضرت میگه فاتقوا الله الذی ان اسررتم علمه و این اعلنتم کتبه. رعایت خدا را بکنید، هوای خدا را داشته باشید، از خدا بترسید که اگر پنهان کنید کاری را خدا خوب می داند. اگر در علن و آشکارا کاری را انجام دهید مأموران خدا می نویسند و یک روزی به رخ شما می کشانند. اعتقاد به خدا و اعتقاد به ولی خدا که ولی خدا را عین الله ناظره بدانی، اذن الله سامعه بدانی، قلب الله الواعیه بدانی، لسان الله ناطق بشماری، این اعتقاد آدم را حفظ میکنه، نگه میداره. قرآن میگه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. کار کنید، تلاش کنید، بندگی کنید، رعایت تقوا رو بکنید، اخلاص در عمل رو حفظ کنید که خدا عمل شما را میبیند، رسول خدا میبیند، مؤمنان هم میبینند. این مؤمنان چه کسانی هستند؟ همه مؤمنان؟ قطعا همه مؤمنان مقصود نیستند، چون ما بلوجدان میبینیم و میابیم که مؤمنان معمولی از اعمال ما با خبر نیستند. پس این مؤمنان یک مؤمنان خاصی هستند. امام صادق و امام باقر فرمودند مقصود از مؤمنان ائمه اطهار و رسول خدا سلام الله علیهم اجمعینند. هر روز اعمال شما بر رسول خدا و بر امام هر زمانی عرضه می شود. راوی میگه، موسی بن سیار میگه من اطراف مشهد بودم، در خدمت امام رضا بودم، دیدم یه جنازه ای رو دارن میبرن. یک مرتبه امام رضا فرمودن بریم در تشییع جنازه این مؤمن شرکت کنیم. رفتیم و حضرت گاهی سمت راست جنازه رو می گرفتن، گاهی سمت چپ جنازه رو می گرفتن. تا اینکه بردن او رو دفن کردن و حضرت گویا بر او نمازی خوندن و به او بشارتی دادن. بعد گفتم آقا شما صاحب این جنازه رو میشناختی در این شهر قریب؟ آخی شاید سنی باشه، شاید کافر باشه، از کجا فهمیدید که این شیعه شماست؟ فرمود مگر نمیدانی که هر روز اعمال شیعیان ما را بر ما عرضه میکنه. ما برای اعمال نیک اونها دعا میکنیم که خدا قبول کند، برای گناهان اونها طلب عفو و بخشش میکنیم که خدا اونها را ببخشاید. مگه میشه ما کسی را نشناسیم که شیعه ما هست یا نیست یا چه عملی دارد؟ بعد فرمود من شیع جنازت ولی من اولیائنا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه. اگر کسی در تشییع جنازه مؤمنی شرکت کند تا اون لحظه‌ای که او را میان قبر می‌گذارند و بر بدن او نمازی بخواند، کنار قبر او فاتحه‌ای بخواند، وقتی که بر می‌گردد طرف منزل از گناهان خود بیرون می‌آید مثل روزی که از شکم مادر بیرون آمده که هیچ گناهی بر او نیست. اینقدر مؤمن محترمه و اینقدر اهل بیت به شیعیانشون، شیعیان خوش عقیده و خوش عملشون نظر داره. مگه قصه شرکت کردن موسی بن جعفر سلام الله علیه در تشییع جنازه شتیته نیشابوریه رو نشنیده اید؟ وقتی که شیعیان نیشابور جمع شدن سهم امامشون رو دادن به محمد ابن علی نیشابوری که ببرد مدینه محضر امام زمانشون تحویل دهد، اونا به هوای این بودن که خب امام صادق سلام الله علیه در قید حیاته. تو مسیر امام صادق مسموم شدند و از دنیا رفتند و آقای محمد ابن علی نیشابوری آمد تو مدینه حیران و سرگردان، هرچه سوال میکرد امام زمان کیست؟ یه دست سراغ عبدالله افتح رفته بودن و آدرس او را میدادن. وقتی که رفت پیش او دید نه فرت و پلا میگه، نوعاً خدمت هر امام معصومی که میرفت از اون انبانها و از اون چه که در میان بخچه ها و صندوق ها بود خبر می داد. چقدر مال فلانیه، چقدر مال فلانیه، کی سهم امامش چه مبلغه، کی فلان مبلغه، همه رو تو یه عبدالله افته هیچ جهلیش نیست. وقتی که گفت باید به من خبر بدی چون صاحبان این اموال به من گفتن اون کسی که از ریز این اموال خبر دهد او امام زمان توست، بلند شد و عباش رو تکون داد و گفت یعنی چی؟ اینا از ما علم غیب میخواهد. عصبانی شد و از اتاق رفت بیرون. آقای محمد ابن علی نیشابوری رفت تا یه وقت یه غلامی یا کنیزی آمد او را صدا زد گفت بیایید اینجا. در خانه موسی بن جعفر رو باز کرد، داخل شد، به او هم تعارف کرد، گفت داخل شو، امام زمان تو اینجاست. میگه وقتی رفتم محضر موسی بن جعفر فرمود الی لا الی اليهود لا الی النصارا، کجا داری میری؟ بیا اینجا، امام زمان تو منم. قبل از آنی که لب باز کند حضرت فرمود اون اموال را بیار، در فلان کیسه فلان مبلغ مال فلانیست، در فلان کیسه فلان مبلغ مال فلانیست. یه لیستی از سوالات شیعیان داده بودن، فهمودن من همه سوالات رو پاسخ دادم. باز کن نگاه کن دید تمام این کاغذها و سوالات مهرها شکسته شده و پاسخش داده شده. در این حال موسی بن جعفر اموال و سهم امامهایی که شیعیان نیشابور فرستاده بودند قبول نکرد، فقط سهم امام شتیده رو قبول کرد. خیلی عجیبه که میگه وقتی برگشتم نیشابور دیدم تمام اونهایی که موسی بن جعفر سهم امام اونها را قبول نکرده ورد کرده و برگردونده همه فتحی مذهب شدن دنبال عبدالله افتح رفته، فقط شتیته ثابت بنده، اونم چهار درهم بیشتر نفرستاده بود. و وقتی چهار درهم و فرستاد گفت به مولای من بگو ان الله لا یستحی من الحق ولو کم است. دقیقا موسی بن جعفر همین جمله او را تکرار کردن، فرمودن بده چهار درهم شتیته را، ان الله لا یستحی من الحق. چهار درهم ازش گرفتن، 24 درهم براش فرستاده، یک کفنم از لباسهای مخصوص خودشون براش فرستادن، فرمودن سلام منو به شتیته برسان و بهش بگو تو 17 روز بعد از وصول این هدایا از دنیا خواهی رفت و من در تشییع جنازت شرکت خواهم کرد. دقیقا میگه وقتی برگشتم به نیشابور 17 روز که گذشت بعد از آنی که هدایای موسی بن جعفر رو تسلیم او کردم، بعد 17 روز از دنیا رفت، مردم جمع شدند چون خبردار شدند که موسی بن جعفر برای او هدایایی فرستادن، یک تشییع جنازه مفصلی در نیشابور را افتاد. تو اون ولوله جمعیت یه وقت دیدم موسی بن جعفر سوار بر شتر دارن آرام آرام میان، پیاده شدن در تشییع جنازه او شرکت کردند، کنار قبر او آمدن، وقتی بدن او رو میان قبر گذاشتن حضرت از جیم مبارک یه چیزی در آوردن میان قبر پاشیدن، گفتم آقا این چه بود؟ فرمود تربت و قبر جدی الحسین علیه السلام که دفع عذاب می کند، دفع عذاب قبر می کند از میت. آمدم صدامو بلند کنم موسی بن جعفر رو به مردم معرفی کنم، فرمود آرام، منو به کسی معرفی نکن، ولی به شیعیان من، به اهل معرفت، به خواص از اهل اخلاص سلام مرا برسان، به اونها بگو تقوای الهی را رعایت کنن، من و هر امامی که جاری مجرای من است بر خود لازم می داند که در تشییع جنازه شیعیان شرکت کند. یعنی امروز هم امامزان این کار خواهد کرد به شرطی که مصداقش پیدا شود. پس این که حضرت می فرماید تقوا منتهای رضایت و خوشنودی خدا از بندگان خداست، تقوا و نهایت درخواست خدا از بندگان خداست، سرش همینه. من اگه تقوای الهی را رعایت کنم امام زمان هم کنار بالین من، کنار بستر من در اون لحظه آخر او حاضر خواهد شد. وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعْ وَمَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ، که این محاسن الاخلاق و انشالله اگر عمری باقی من فردا شب براتون میگم، اما امشب چون شب وفات جانسوز حضرت خدیجه سلام الله علیها است، به عنوان مثال یه شمه از زندگی این بانوی مجلله رو که کوه تقوا بود، نمونه‌ای بود از اون دستورات خدا و دستورات پیغمبر و آل و تربیت‌هایی که داشتن، این بانو اول زن مسلمانی بود که به پیغمبر ایمان آورد. پیغمبر یه نماز جماعت سه نفری داشتن، اون یکی دو سه سال اول بعثت، یه مأمومش امیر المؤمنین بود، یک مأمومش حضرت خدیجه و بعد یک مأموم دیگرش حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیر المؤمنین. قبل از بعثت و نبوت پیغمبر به نبوت پیغمبر اقرار کرد، میگه آثار نبوت و نورانیت را من در چهره رسول خدا دیدم. شما ببینید چه ایمانی، چه باوری، با چه یقینی او آمد به خواستگاری پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. با این که این بانو یک بانوی ثروتمند پاکیزه‌ای بود که در دوران جاهلیت ملقب به لقب طاهره بود، در اون دورانی که مردم غرق در لجنزار کفر و شرک و فسق و شرابخوری و زنا و لواط و قتل و غارت و سرقت بودن و حتی افکار پلیدی بر اونها حاکم شده بود که دختران خود را زنده به گور می‌کرد، در یک همچه عصری این بانو یک بانوی مؤمنه‌ای بود، قبل از نبوت و بعثت پیغمبر بر دین حضرت عیسی بود، موحده بود، که یه روز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو خونه با جبرئیل داشتن صحبت میکردن، یک مرتبه حضرت خدیجه آمد از کنار پیغمبر عبور کرد، جبرئیل نگاهی به حضرت خدیجه کرد، گفت این بانو کیست؟ پیغمبر فرمود یا صدیقت، این بانو صدیقه است. میدونی صدیق یکی از القاب انبیاست؟ میدونی صدیق اکبر لقب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است؟ میدونی خدا در تعریف مریم در قرآن میگوید و امه صدیقه، مادر عیسی صدیقه است؟ اصلا صدیقه یعنی معصوم، صدیقه یعنی کسی که هم در تفکر، هم در عمل، هم در اخلاق، هم در گفتار و رفتار صادق است. هیچ دروغی به خدا نمیگوید. اگر به نماز میستد میگوید یاک نعبد و یاک نستعین، راست میگوید. ماها تو صد تا اگه یکی دو تاشو راست بگیم تو یاک نعبد و یاک نستعینمون، اما حضرت خدیجه سلام الله علیها این گونه نبود، صدیقه بود. وقتی از امام صادق سوال میشه زنهای بهشتی و برترین زنهای مؤمنه یا عالم چه کسانی هستند، حضرت چهار نفر رو اسم میبرن، یکی حضرت خدیجه است، یکی حضرت مریم، یکی حضرت آسیه زن فرعون. حقیقتش چهارمین سرور و سالار همه زنهای مؤمنه بهشتی فاطمه سلام الله علیها، که فرمود سیده اونها فاطمه است. یعنی حتی سیده خدیجه، سیده مریم و آسیه فاطمه است. و به نظر من بزرگترین مزدی که خدا به این بانو داد در برابر اون ایمان و ایثارش که همه ثروتش را به پای پیغمبر ریخت. ثروتش یک خانه و دو خانه و یک مرکب و دو مرکب نبوده. و عزیزنا مثلا یه دستبند طلا دارن، حالا بگو یک میلیارد نهایتا پولشه، اینو به شوهرش میبخشه، فکر میکنه خیلی شق القمر کرده، و یک عم از او مطالبه داره. حضرت خدیجه فقط 80,000 شتر در اون زمان، خیلی ثروت کلانیه، الان هم باشه خیلی ثروتیه، 80,000 شتر محموله تجاری او را حمل می کرده. یعنی اگه بخوایم مثال بزنی به روز میشه 80,000 تریلی. چه ثروتی میشه؟ همه اینا رو در طول عمر کوتاهش که در سال دهم هجرت از دنیا رفت، همه رو به پای پیغمبر ریخت. روز آخر عمرش جز پیراهن تنش و خانه‌ای که پیغمبر در اون خانه زندگی می‌کردند که مال حضرت خدیجه بود، هیچی نداشت. وقت می‌دونی خدا چه مزدی به او داد؟ بزرگترین مزدی که خدا به او داد این که یک فرزندی به او عطا کرد به نام فاطمه سیدت النساء العالمین، ام الائمه النجبا، کف علی مرتضا، کسی که پیغمبر از او تعبیر می کند به ام ابیها، دخترش را می بوسید و می فرمود فدا که ابوک، پدرت به فدایت باد. یک همچه دختری که لولا فاطمه لما خلقتکما. موضوعی بالاتر اصلا میشه تصور میشه؟ نسل امامت از دودمان این بانوس، اصلا که افتخارات همه ائمه ما این بود که جده ما خدیجه است. امام حسین تو صحرای عاشورا فریاد میزد جده من خدیجه است. جده شماها کیان؟ چه زنانی هستن؟ امام زمان فردای ظهور که می آید یکی از افتخاراتش همین است. تو دعای رابه می خوانی. ای کسی که پسر خدیجه غرائی، خدیجهی که یک سر نورفشانی کرد، ما از این بانو باید درس بگیریم. اصلا اسم دختراتون رو خدیجه بگذارید، بعد ببینید چه برکت تو زندگیتون میاد. که از رفقا میگفت من وضع زندگیم خیلی خراب بود، من دیده بودم زندگیشو، و اینکه اهل منبر بود و منبری قدری هم بر خودش بود، ولی وضع خوبی نداشت. میگفت خدا یک فرزندی به ما عطا کرد، من نیت کردم اگر این فرزند دختر باشد نامش را خدیجه بگذار، و نیت کردم یک کتاب در فضیلت حضرت خدیجه بنویسم. خدای دختر به ما عطا کرد، نامش را خدیجه گذاشتم. به شکرانه سلامتی این دختر یک کتاب در فضیلت حضرت خدیجه نوشتم. میگفت بعد از این تعریف زندگی من زیر و رو شد، به جوری که با همون کتاب و درآمدش خونش رو کلن زد خراب کرد، بازسازی کرد. گفت زندگی من متحول شد با عنایت حضرت خدیجه. شما هر وقت به مشکلی تو زندگی خوردید نذر کنید مثلا یه ختم قرآن برای حضرت خدیجه بخوانی به نیت فرج امام زمان، یه مثلا 14,000 صلوات هدیه کنید به حضرت خدیجه، یه مجلس اطعام کنید فضائل حضرت خدیجه و حضرت زهرا را بگید، ثوابش را هدیه کنید به حضرت خدیجه، یه کاری برای این بانو بکنید. یک بانوی عاقله مؤمنه فهیمه‌ای بود که نظیر در عالم نداشت. ابن الحسن امشب شب عزای این بانوست که پیغمبر و انسانی که حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب هر دو با یه فاصله کوتاهی از دنیا رفتن، انسان رو عام الحزن نامید. اصلا پیغمبر هر کسی را که میدید، زنی را که میدید نامش خدیجه بود، زار زار گریه میکرد. یک روز عایشه گفت یا رسول الله یه پیر زنی بود دیگه، حالا از دنیا رفت، اینقدر گریه ندارد؟ فرمود پیر زن بود، او در زمانی مرا یاری کرد که همه مردم مرا رها کردن، در زمانی با مالش مرا کمک کرد که همه بخل ورزیدن. حتی پیغمبر گاهی تو خونه غذا تهیه می کردن، به دوستان حضرت خدیجه از اون قضا سفارش میکردن بدین. او علاقمند به همسرم خدیجه بود. ابن الحسن آجرک الله اعظم الله لک الاج فی مصیبت جدتک خدیجه سلام الله علیها.